بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 74 سطر 9 استاد مروی جلسه 59 مورخه 21/12/74
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة فهي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام. بحث در أدله کسانی بود که می گفتند مشتق وضع شده است در اعم از متلبس و منقضی. سه دلیل آیان داشتند. دلیل سومشون تمسک به برداشت ائمه معصومین بود از آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین. فرمودند از تفسیر و برداشت ائمه ما استفاده می کنیم که مشتق وضع شده است در عام. در مقام جواب مرحوم آخوند فرمودند برداشت ائمه از این آیه صحیح است. این برداشت و تفسیر ملازمه ندارد با وضع مشتق برای عام. حالا در بحث امروز این مطلب رو میخوان توضیح بدهند. خود مرحوم آخوند برای توضیح این مطلب مقدمه ای رو مطرح میکنند. مقدمه این است که می فرمایند هر عنوان و مشتقی که در روایات و آیات قرآن به عنوان موضوع حکم که مطرح می شود از سه حال و سه قسم خارج نیست. قسم اول، این مشتق و عنوان در کلام آمده ولی وجود و عدمش در حکم تأثیر نداره. این مشتق اشاره به یک موضوع دیگری است که اون موضوع محور حکم است واقعا، و این مشتق نه حدوثش و نه بقایش به حکم ارتباطی نداره. مثالش، مثال روایتی میزنیم که کاملا روشن بشه. روایتی رو مرحوم شیخ خر عاملی در کتاب قضاء وسائل جلد 11 نقل میکنه. فیض ابن مختار خدمت امام صادق میرسه، عرض میکنه آقا دستورات دین رو از چه کسی بگیرم؟ امام اشاره به زراره میکنن، میفرماین علیک به هازل جالس، از این آقایی که اینجا نشسته دستورات دین تو بگیر. اینجا کلمه جالس به عنوان موضوع حکم تو روایت آمده، ولی این مشتق هیچ دخالتی در حکم نداره. چون زراره در او حال نشسته بود، امام فرمودن از این جالس حکمو بگیر. اگه همونجا زراره ایستاده می بود، امام مشتق دیگری می گفتن، می گفتن علیک به هذا القائم، اگه خابیده می بود زراره می فرمودن علیک به هذا النائم، علی ای حال در این قسم عنوان مشتق ذکر شده برای اشاره به موضوع واقعی که زراره باشه. و خود این عنوان هیچ دخالتی در حکم نداره. زراره نشسته باشه میشه حکم ازش گرفت، ایستاده باشه هر جور راه بره میشه حکم ازش اخذ. یک قسم. قسم دوم، تارتن مشتقی که به عنوان موضوع حکم ذکر می شود، برای این است که مولا ثابت کنه، بفهمانه حدوث این مشتق علت حکم است و به مجردی که این مشتق وجود گرفت حکم پیدا میشه، ولو بعدن این مشتق منقضی بشه. ولی حکم هست. مثالش، باز مثال فقهی، دقت کنید. روایت میگوید اجلد شارب الخمر، شارب الخمر را شلاق بزن. معناش اینه به مجردی که این موضوع وجود گرفت، کسی خمر خورده بود ولو یه ماه قبل باشه، الان حاکم شهر متوجه شد باید شلاقش بزن. در قسم در وجود حکم لازم نیست مشتق الان متلبس باشه، همینقدر در گذشته این آقا شارب الخمر بوده الان باید شلاق. اینم قسم دوم. قسم سوم، تارتن مشتق در کلام ذکر می شود به عنوان موضوع حکم، ولی به شکلی است که حدوث و بقاء حکم بستگی به این مشتق داره. به این معنا که در هر لحظه باید این مشتق صدق کنه تا حکم باشه. اگه لحظه مشتق صدق نکرد حکم از بین میره. مثالش، مولا گفته قلد المجتهد، از مجتهد تقلید کن. به در اول تقلید باید مجتهد باشه. دقائنم حکم تقلید تا وقتی که این مشتق وجود داشته باشه. اگه لحظه اجتهاد طرف از بین رفت، الان مجتهد نبود، تقلید از او جایز نیست. پس مقدمه این شد که مشتق که در کلام ذکر می شود ممکنه به یکی از این سه حالت لسه قسم باشد. حالا عبارت رو بخونیم، این مقدمه مرحوم آخون تموم بشه، بعد به اصل جواب می رسیم دیگه روشنه. و توضیح ذالک یتوقف علی تمهید مقدمته. توضیح جواب از دلیل سوم توقف داره بر تمهید مقدمه، و اون مقدمه این است که ان الاوصاف العنوانیه، وصفهای عنوانی یعنی مشتقهایی که تؤخذ فی موضوعات الاحکام، این مشتقات در موضوعات احکام اخذ میشن. اکرم العالم، لا تکرم الفاسق، قلد المجتهد، همه این مشتقاتی که در روایات و آیات میاد تکون علی اقسامه، بر سه قسم. قسم اول ان یکون اخذ العنوان. قسم اول این است که خود این مشتق هیچ دخالتی در حکم نداره. این رو ذکر کردیم تا اشاره کنیم به موضوع حقیقی. احدها این که بوده باشد اخذ عنوان مشتق برای مجرد اشاره به اون که او در حقیقت موضوع حکم است. مشتق هیچ کار است، از راه این مشتق میخواییم اشاره کنیم به موضوع حکم. مثال زدیم، مثل این که امام به فیض ابن مختار فرمودن که علیکه به هذا الجالس. اینجا جالس در حقیقت اشاره به زراره است، خودش هیچ تأثیری در حکم نداره. حالا چرا پس اگه تأثیر نداره چرا این عنوان رو میارن؟ لمعهودیتهی به هذا العنوان، به خاطر این که معهود و نزدیک به ذهن است اون ذات با این عنوان. چون با این عنوان زود به ذهن میاد، اگر اونجا امام به فیض ابن مختار بفرماین برو از زراره بپرس، خب باز این نمیدونه زراره کیه، باید از ده نفر بپرسه زراره کیه نشونش بدن. به جای این که امام با طریق غیر معهود بگه، با این طریق معهود امام بیان میفرماین، میفرماد علیک به هذا الجالس. از این طریق زود میتونه معنوسه پی ببره به فرد. ما در عرف هم زیاد داریم جمعی نشستن یه نفر توشون سیده، شما از این آقا دارید صحبت میکنید، طرف نمیشناسش، میگه کی هست؟ میگن اون آقای سید مثلا. خب اینجا این سید بودن دخالتی نداره، صرفا این عنوان ذکر میشه برای که خود موضوع شناخته بشه. اینجا هم عنوان دخالتی نداره، صرفا ذکر میشه تو موضوع اصلی رو بشناسیم. من دون دخل، بدون دخالت این عنوان، لاتصافهی بهی فی الحکم اصلا، این عنوان دخالتی نداره برای متصف شدن اون ذات به این، عرض کنم که حکم در حکم مولا. اصلا اون ذاتی که زراره باشه متصف به این حکم شده، این اتصاف ذات به این حکم دخالتی در حکم نداره. یا میتونید بگید بدون دخالتی برای اتصاف اون ذات به این عنوان در حکم اصلا. این که اون زراره متصف به این عنوان هست، الان نشسته است دخالتی در حکم نداره. زراره چون عالمه باید بریم مسائل دین ازش بپرسی، نشسته باشه، ایستاده باشه، راه بره، هر جور باشه. پس بدون دخالتی برای اتصاف اون ذات به این عنوانی که جالس باشه در حکم، اصلا این عنوان دخالتی در حکم نداره. یک قسم. ثانی ها، قسم دوم اینه، ان یکون لعجل الاشارته، عنوان و مشتق ذکر می شود به خاطر اینکه اشاره کنیم الى علیت المبدع للحکم. اون مبدع مشتق علت برای حکم است، حدوثش به مجردی که وجود گرفت حکم وجود می گیره. نه کفایت مجرد صحت جری المشتق علیه، ولی تلبس لازم نیست، با این که کافیست مجرد صحت جری و نسبت مشتق بر اون ذات، ولو فی ما مضا، ولو در گذشته این ذات عنوان این مشتق رو داشته باشه حکم برش جاریه، ولو الان نداشته باشه. مثلا مثال زدیم، امام میفرماید اجلت شارب الخمر، شارب الخمر رو شلاق بزن. اینجا شارب الخمر، اینجا این عنوان علت وجود حکم است، ولو در یک سال، ولو 10 سال قبلی آقا شارب الخمر باشه، الان لازم نیست شارب الخمر باشه. همین که اقرار کنه 10 سال قبل شارب الخمر کرده، توبه نکرده، حاکم بوره شلاقش میزنه. اینم شیوه دوم. ثالثها، قسم سوم، ان یکون لذالک، یا در بعضی از نسخه ها کذالک، مع عدم الکفایه. این که عرض کنم که ذکر این عنوان به همین خاطر باشه، یعنی عنوان ذکر میشه برای اینکه بفهمانه که این عنوان علت حکم است، اما کفایت نمی کند اصل وجود عنوان، بلکه بقایش هم لازمه. بل کان الحکم دائرن، بلکه حکم دائر مدار صحت جری اون مشتق است بر اون ذات، و اتصاف اون ذات است به اون مشتق حدوثن و بقائن. قسم سوم اینه که مشتق ذکر می شود برای اینکه بفهماند که این مشتق هم حدوثاً و هم بقاءاً علت حکمه. اگه یه لحظه نباشه یه حکم وجود نداره، مثل قلد المجتهد که در هر لحظه باید این مشتق باشه تا حکم تقلید وجود داشته باشه. اذا عرفت هازا فنقول. بعد از ذکر مقدمه، مرحوم آخون وارد می شوند در اصل جوابی که از این استدلال مطرح می کنند. خلاصه جوابشون این است که می فرمایند در آیه شریفه یه مشتقی ذکر شده، لا ینال عهد ظالمین، ظالم به امامت نمیرسد. ما سوال میکنیم این عنوان که در کلام ذکر شده از کدام یکی از این سه قسم است که ما در مقدمه گفتیم؟ همه قبول دارند این عنوان از قسم اول نیست، یعنی عنوانی نیست که دخالت در حکم نداشته باشه، بلا شک و شبهه ظلم سبب می شود که ظالم به امامت نرسد. پس این عنوان علت حکم است، شکی نیست. ولی بحث اینه که آیا این عنوان از قسم دوم است یا از قسم سوم؟ قائلین به اعم میگن عنوان ظالم اینجا از قسم اخیر است، یعنی حدوث و بقایش در حکم تأثیر داره. به این معنا که باید الان ظالم بر فرد صدق کنه تا نتونه امام باشه. خب از این طرف خلیفه اول هم در حال گرفتن خلافت که بت‌پرست نبود که ظالم به این معنا برش صدق کنه. لذا مجبور میشن بگن مشتق حقیقت در اعم است، چون سابق بت پرست بوده الان ظالم بر او صدق میکنه، پس الان نمیتونه امام باشه. ولی مرحوم آخون می فرماید جواب ما این است که ممکن این عنوان ظالم از قسم دوم باشه، یعنی عنوانی باشه که صرف وجودش ولو در 10 سال قبل حکم رو بیاره. پس چون خلیفه اول 10 سال قبل بت پرست بود دیگه نمیتونه امام باشه. ولو الان ظالم برو صدق نکنه، پس نتیجه این که اگر عنوان از قسم دوم باشه لازم نیست مشتق حقیقت در اعم باشه. همین که در گذشته ظالم بوده کافیست که الان نتونه امام بشه. و ما قرینه ای داریم، مرحوم آخون اضافه می کنن که عنوان در اینجا از قسم دوم است. و اون قرین مناسبت حکم و موضوع است.
مسئله امامت در بین مناسب خدایی منصب مهمی است. از آیه استفاده کردیم، از نبوت بالاتر است. مهم بودن این منصب اقتضا می کند که باید کسی متصدی این منصب باشه که در طول عمرش هیچگاه آلوده به شرک نشده باشه. خلفا در گذشته آلوده به شرک بودن، ظالم بودن، نمیتونن خلیفه بشن، کاری به الانم نداری که الان ظالم حقیقتا بر اونا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. پس تا اینجا معلوم شد ما نتیجه رو گرفتیم. استدلال امام درسته بدون این که مشتق حقیقت در عام باشه. خب او حرفیه، ولی خود روایت میگه ندیگه لا ینال عهد الظالم، خود آیه میگه ندیگه. اینجا توبه دیگه فایده ای نداره، جهت هم داره ها. این در بعضی از روایات جهتش رو با ظرافت بیان کرده. عرض کردم این بحث بحثی جدن، بحثی آیه در بحث امامت جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. فخر رازی در جلد چهارم تفسیر کبیر خودش در زیل همین آیه مباحث خیلی مفصلی رو مطرح کرده. یکی از حرفاش همین حرفه تو قول حالا بسیار خوب، اینا در گذشته متقمص و متلبس به یک کارهایی بودن، توبه کردن، الان ظالم بر اونا صدق نمی کنه، الان مشرک نیستن، چرا نتونن خلیفه بشن؟ یکی از جوابهایی که میشه بیه حرف داد، اولا نفس بعضی از روایات فریقین ایره رد میکنه، ثانیا به دلیل عقلم این رد میشود. کسی که مقتدای مردم میخواد باشه، مردم میخوان به او اقتدا کنن، باید هیچ نقطه سیاهی در زندگیش نداشته باشه و الا سبب زلالت مردم میشه. یعنی اگر بسیار آدم خوبی هم شده باشه، یعنی عابد و از حد افراد موجود در عصر خودش هم باشه، همین که نقطه سیاه داره ممکنه بعضی ها دوچار فریب بکنه. به این معنا که افراد بگن خوب یه آقا که گناهکار بود بعد توبه کرد اینطوری شد، و چه اشکال داره، ما هم فعلا دنبال گناه میریم، بعد در آخر کار توبه میکنیم، مثل یه آقا میشیم، مثلا مثل یه فرد میشیم. لذا دلیل عقلم حکم میکند که کسی که لکه سیاهی در زندگی خودش داره، منصب امامت رو به اون معنای امامتی که از مناصب الهی است و اینها نمیتونه به عهده بگیره. خب بسیار، حالا سلمان امامه، امام شد علی ها، امام سلمان، از سلمان و منا اهل البیت. زمینی که میدونید ما قائل داریم نسبت به سلمان که سلمان معصومه، گناه نکرده از اول، معصوم نه به معنای معصوم که ائمه بودن ها، چون اسمت هم دو تا اسمته. بعضی از علما میگن که بعضی از افراد هستن اسمت اعطایی ندارن، اسمت نفسی دارن، یعنی میتونسته گناه بکنه نکرده گناه. حالا اصلا بینا کار داریم، حالا اونا بحثای دیگری است، ولی فرض کنید سلمان بسیار بسیار آدم خوبی هم هستش، سابقش هم سابقه خوبی نبوده بر همه فرضا، مگه سلمان امام شده که حالا مقتضای نقض اینجا درست میشه؟ خب نه توبه پذیرفته است، نه توبه پذیرفته است، این فردم آدم بسیار خوبی میشه، ولی بحث اینه که امام میشه یا نمیشه. روایات میگه امام نمیشه، عقل میگه نباید یا امام بشه، به خاطر که همون لکه سیاه در زندگیش باعث میشود دیگران هم وادار به گناه بشن. از این باید جواب بده. عبارت دقت بکنید که نمانه چیزی. اذا عرفت هذا فنقول، اونگاه که این مقدمه رو شناختید میگوییم. ان الاستدلال به هذا الوجه، استدلال عمیها به این دلیل سوم، انما یتم، همانا تمام میشود. لو کان اخذ العنوان فی الآیت الشریفه علی النحو الاخیر، اگر عنوان ظالم رو در آیه شریفه به قسم سوم بگیریم، استدلال عمیا تمام میشه. یعنی مشتق حقیقت در عم میشود، به خاطر اینکه قسم سوم این بود که عنوان هم حدوثش هم بقایش تأثیر داره. میگیم عنوان ظالم بقایش تأثیر داره، پس باید الان ابوبکر ظالم باشه تا خلیفه نشود. خب الان هم که بت‌پرست نیست که ظالم باشه، پس بنابراین مجبوریم بگیم که مشتق حقیقت در عم است، به اعتبار دیروز بت‌پرست بوده الان حقیقتا ظالمه. ضرورت انه، حالا اینجا دقت کنید، این نحو اخیر رو چون الان اول ذکر کردن، دوباره در عبارت اینو به عنوان نحو اول میگن در یک جای از عبارت، دقت داشته باشید اشکال نشه. ضرورت انه، چرا باید عنوان به شکل سوم باشه تا استدلال تمام باشه؟ ضرورت انه، ضرورت این که لو لم یکن المشتق للعم، اگر مشتق حقیقت در عم نباشه، لما تم استدلال اینها تمام نمی شود بعد عدم تلبس بالمبدا ظاهرا، استدلال امام تمام نمی شود بعد از عدم تلبس خلفا به مبدا ظاهرا در حین تصدی. ظاهرا وقتی خلیفه اول خلیفه شده متلبس به مبدا شرک نبوده، پس بنابراین استدلال امام تمام نمیشه. لذا لازم مشتق رو حقیقت در عم بگیریم تا بگیم الان هم صدق کند ظالم بر اینها. فلابد ان یکون للعم، لابد است این که مشتق برای عم باشه. لیکون حین التصدی، تا این که در حین تصدی خلافت حقیقتا خلیفه اول از ظالمین باشد. ولو این قضا عنهم التلبس بالظلم، ولو تلبس بالظلم منقضی شده، ولی حقیقتا باید بر اینها ظالم صدق کند تا اینکه بگیم الان ظالمن، پس بنابراین خلیفه نمیتونن بشن. این در صورتی است که عنوان را از قسم سوم بگیریم. و اما اذا کان علی النحو الثانی، اما اگر عنوان از قسم دوم باشه، یعنی عنوانی باشه که فقط حدوثش حکم رو میاره، کاری به بقایش نداریم، فلا، اینجا استدلال توقف برای که مشتق حقیقت در عم باشه نداره. میگیم آقا عنوان ظلم و بت پرستی وجودش مانع میشه از اینکه کسی امام بشه. خلیفه اول ولو 20 سال 30 سال قبل عنوان بت پرستی رو داشته، لذا الان دیگه امام نخواهد شد. مثل شرب خمری که طرف 20 سال قبل شرب خمر داشته، الان بیاد اقرار کنه، حکم تازیانه زدن هست. 20 سال قبل بت پرست بوده، حکم امام نشدن الان هست. کاری هم نداریم بگی که الان مشتق حقیقت در عمه، ظالم بری صدق میکنه یا نه. و اما اذا کان بر نحو ثانی، فلا، استدلال توقف بر عم نداره. کما لا یخفا ولا قرینت على انه على النحو الاول، ما قرینه نداریم بر این که این مشتق در اینجا بر نحو اول است، یعنی اون قسم سومی که الان در بالا به عنوان قسم اول ذکر کردیم، ما قرینه نداریم بر این که مشتق به این شکل باشه. لولم نقول، اگه حرف بالاتری رو نزنید، اگه قائل نشیم به نهوض قرینه بر نحو ثانی، ما قائل میشیم که قرینه داریم که اینجا مشتق عقص شده عنوان حکم به نحو تفسیر دوم، یعنی مشتق فقط حدوثش، فقط عرض کنم اصل وجودش علت حکمه، کار به بقایش نداریم. قرینه چیه؟ فإن الآية الشریفة، قرینه مناسبت حکم موضوعه. آیه شریفه در بیان جلالت قدر امامت و خلافت است و بزرگی خطر اون امامت است و رفعت محل اون امامت است. آیه میخواد بگه ابراهیم بعد از اینکه پیغمبر شدی، بعد از اینکه ذریت رو در مقام زیبه قرار دادی، بعد از اینکه اون همه امتحان شدی، حالا امامت میکنی، بعد از همه این مراحل امامم میشوی. خب سوال میکنه ذریه من؟ میگه نه. ذریه تو ولو در اولم ظالم بودن، ولو یک لحظه ظالم باشن، این منطقه بزرگ به اونها نمیرسد. و ان لها خصوصیت، و این که برای امامت خصوصیتی است از بین مناصب الهیه. و من المعلوم، معلوم است ان المناسب لذلك، مناسب با این خصوصیت، با این که امامت اینقدر مکان مهمی داره، هو ان لا یکون، مناسب این است که ان لا یکون المتقمص بها، این که نبوده باشد کسی که متقمص به این امامت است. این متقمص از خطبه حضرت امیر گرفته مرحوم آخون، ولقد تقمص ابن ابي قحافه، متقمص به خلافت شد، خلافت رو به عنوان قمیص و به عنوان لباس خودش گرفت. حالا مناسب برای این امامت و خلافت این است که متقمص به این امامت متلبس به ظلم نباشد اصلا ولو یک لحظه، کما لا یخفا. پس بنابراین امام میخوان بفرمایند که کسی که یک لحظه از عمرش بت پرست بوده، حالا نمیتونه امام باشه، کاری هم به این که مشتق حقیقت در اهمه نداره. آقا 20 سال قبل یه لحظه عمرش بت پرست بوده، الان نمیتونه امام باشه، لازم هم نیست مشتق حقیقت در اعم باشه. این قول اشکال و جوابی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
در همون لحظه متلبس به مبدع بوده، ولی بحث ما با دیگران بسیار عادل میدونن، دیگران نیست که اینا تابیچل به پیغمبر میدونن. بحث در حقیقت چون با اونها هسته، استدلال اصل این استدلال سوم هم مال آمولی و فخر رازی هستش، که اونا میگن باید مشتق حقیقت در اهم باشد تا این استدلال آقایان تمام باشه، طرف مقابل ما اونها. اینا دقت که مرحوم آخون نمیفرماید ولو اونها الان ظاهرن متلبس به ظلم نیستن، یعنی باطنن حساب کنیم ظالم بالفعل هستن، و در حقیقت اینجا مستاق دارس ظلم رو انکار امامت، انکار اینا اصلا نبوت هست. هزار روایاتی هم داریم که مرحوم علامه مجلسی در تکن و دهن کهار نقل میکنه که ما آمن فلانون بالله ترفت عین عدیده، حتی یک لحظه به خدا ایمان نیاورد، اصلا ایمان نیاورد. وقت در اون اشعاری هم که اهل سنت می‌نویسن محمد بن ابی بکر وقتی با حضرت امیر بیعت کرد، خود ابن دغمان دیگران می‌نویسن بلند شد اشاره کرد به قبر پدرش و این اشعار رو خوند: یا ابانا قد وجدنا من صلح، خواب من انت عبود و فضح، انما اخرجنی من کلذی یخرج الدر من الماء الملح، انسیت العهد فی خم و ما قاله المبعوث حین ما شرح، فی شبت سا احمد فی یومها او لمن ابواب خیبر قد فتح، فعلیک الخزی من رب السما کل ما ناف همام و صدع. بعد تا اینکه پدرش رو تشبیه به کلب میکنه، که من در یک صحبتی با این اندونزی که شیعه شد و اینها در جلسات مختلفی در مکه با این آقا صحبت داشتیم، اون جلسات آخر که دیگه پرده تقیه برداشته شد و مطالب زیادی رو من برش گفتم، بعد یکی از مطالبی رو مطرح کردم اینه که معمولا بچه خوب حالات پدر رو درک میکنه، یعنی کسی از اولاد به پدر نزدیکتر میشه، خوب میتونه پدرش رو بشناسه، به جمعی ارزاد هر چه در بیرون پدر جور دیگری، اولاد در داخل خوب میتونه شخصیت واقعی پدر رو درک کنه. و ما میبینیم محمد بن ابی بکر تصدیق گفتی خود شما خوب شخصیت بابا رو درک کرده که پدرش در شعر تشبیه کرد با بنی زهرا: انتم عدتی و لکم فی الحشر میدان لجه و اذا صح ولایی لکم لا ابالی ای کلب قد نبح. این باز تصویه نیست که بعضی ها ملو در این چاپ های جدید ابن دغمان در تاریخ ایشون اصلا برداشته نزدیه، این در کتاب وجود نداره، این نسخه ای داریم ما که قضیه مفصل در تاریخ علم رومات است، تاریخ‌های معتبر اهل سنت آمده. حالا اینا زمین بحث‌های بین خودمون گاهی وقتی به دیگران می‌رسیم بحث بحث است، مثلا اینا اعتقاد داریم بهش رو توی دیگه باید بحث کنیم.